سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما آرامش دوستدار است. آقای دوستداری که از مهمترین و بحث برانگیزترین متفکران ایرانی است. او به دلیل انتقادهای بنیانیش از اندیشه دینی شهرت یافت و با واکنش‌های زیادی مواجه شد. از آثار او دو کتاب اهمیت بسیار یافت: امتنای تفکر در فرهنگ دینی و درخشش‌های تیره. آقای دوستدار معتقد است که فرهنگ ایرانی به دلیل تسلط اسلام فرهنگی دین‌خوست که در آن کنکاش فکری، پرسشگری و تفکر انتقادی وجود ندارد. طرفداران آقای دوستدار او را متفکری مستقل و ممتاز می‌شناسند که بنیان‌های فرهنگی ایران را مورد پرسش جدی قرار داده، ولی منتقدان او حملات تند و گزنده‌اش به دین و تاریخ تفکر در ایران را منصفانه نمی‌دانند. آقای دوستدار پیش از انقلاب از آلمان دکترای فلسفه گرفت و مدتی در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد، ولی بعد از انقلاب دوباره به آلمان مهاجرت کرد و حال در کلن زندگی می کند و من در این شهر به دیدار او آمدم. آقای دوستدار، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت می کنید. میشه ابتدا لطفاً بفرمایید که این 5 شخصیتی که شما می خواهید در موردش صحبت بکنید کیا هستند؟
اینا یکی ابن وافع، یکی فردوسیست، یکی رازیست، یکی ناصر خسرو و بعدم مولوی.
من بعدن از شما خواهش خواهم کرد که در مورد اینا بفرمایید که چرا اینا براتون مهم هستند، این شخصیت ها، ولی قبل از اون میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه بفرمایید که چه موسیقی شما دوست دارید که این مهمونام بشنوم و شما هم بشنوید، برای خودتونم جالبه.
اگر احمد آدم بلافاصله همدوری بپرسید میگم که کارمن فانتزی مال پابلو ده سارازاته.
برگردیم به اصل قضیه، به اصطلاح در مورد شخصیت هایی که در مهمانی هستند. اول ابن مقفع.
ابن مقفع اهمیتش برای من این است که در مقدمه کلیل الدمنه یه اشاره کرده به برزوی طبیب، و در اون اشاره که به برزوی طبیب کرده مسئله دین رو مطرح کرده، و آدم میبینه اونجا که اینجوری که برزوی طبیب مطرح کرده مسئله رو خیلی خوب دیده، یعنی دیده در این حد که اشکال دین رو دیده و عیان کرده و گفته. اهمیتش در این است که این در واقع اینجوری که من میبینم این برزوی طبیب نیست که این رو دیده، چون اونچه که درباره برزوی طبیب یا به نام او گفته میشه، برزوی طبیب مال طبیب انوشیروان بوده، فرستاده میشه به هندوستان و بعد برمیگرده از جمله حرفای میزنه که این حرفا به نظر من مال ابن مقفع در واقع اینطوریه که غیر ممکن میتونسته باشه که برزوی طبیب در زمان انوشیروان همچی ادعایی کرده باشه که در واقع بخواد ریشه مذهب بزنه. به همین من علت من خیام کنم که این حرف اصلا حرف خود ابن مقفعه، به اسم برزوی طبیب آورده.
حالا اون حرف چی هست؟
اون حرف این است که برزوی طبیب که اسمش باشه ابن مقفع، میگه من با بسیاری از با همه زعمای دینهای مختلف ملاقات کردم و در این صحبتهایی که با اونا کردم دیدم که همه خودش حق به جانب خودشون میدن و دیگری رو نفی میکنن و به این صورت ختم میشه ماجراست که میگه هر در این ملاقات هایی که من با این آدم کردم همیشه هر کسی میگه که من به اصطلاح مصیبم و دیگری مختی، یعنی من درست میگم و اون دیگری خطاکاره. و بعد این حرفو که میاره میگه که و من بعد از اینکه با اینا ملاقات کردم فهمیدم که پای سخن آنان در هواست. وقتی 1200 سال پیش ابن مقفع همچی حرفی زده، نشانه روشنبینی و روشنفکری اوست در واقع. از این نظر به نظر من ابن مقفع اولین کسی است که در مقابل دین سینه‌اش سپر کرده و باز کرده اون چیزی که مردم شاید عموما نمیدونستن یا نمیتونستن بگن.
شما در کنار ابن مقفع فردوسی رو هم دارید. فردوسی اهمیتش برای شما چیه آقای دوست؟
فردوسی طبیعتاً، خب فردوسی اصلا یه آدم مهمی هست در ادب و شعر ما در واقع، یکی منکرش نمیشه شد. نه فقط از این جهت که فردوسی شاعر بزرگی، شاعر حماسی است به خصوص و خیلی تواناست در واقع در شعر گفتن، اما این به نظر من نظرم در واقع این نیست.
بله.
بلکه فردوسی اهمیتش به این است که در حمله عرب به ایران، اونجوری که او در ماجرای نامه‌ای که به اصطلاح رستم فرخزاد به برادرش می‌نویسه، فردوسی در اون نامه ایران رو در مقابل عرب گذاشته و عرب رو در مقابل ایران. شاهکار فردوسی در این است که بخیام که عرب را از دید ایرانی نشان داده و ایران را از دید اعراب نشون داده، یعنی این برابری تقابل رو در واقع هیچ کس به هر به نظر من نیده که هم چیزی بتونه بگه و این کار خیلی دشواری است در واقع که فردوسی موفق بوده. اما اهمیت فردوسی به این است که فردوسی در 1000 سال پیش در واقع دیده که این بلایی که به سر ایران آمده رفع کردنی نیست. این رو به نظر من مهمه. یعنی فردوسی وقتی عرب و اسلام رو با هم مقابل میذاره، با مقابل ایران، اون بیانی که به کار برده در مورد ایرانی ها، عملا فردوسی در 400 سال بعد از اسلام، به خصوص که در دوره خودش هم ترکان باب سر کار بودن، غزنویان،
بله،
و به صراحت گفته فردوسی که اون چه که به سر ایران آمده تموم شده، کار ایران تموم کرده در واقع. یعنی این که میگه که دهقان و از ترک و از تازیان نژادی برون آیدن در میان، نه ترک و نه دهقان نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. این شعر خیلی میخونن، خیلی هم میخونن و به خصوص اینا که این شعر میخونن خیال میکنن که سنگ ایران حالا به سینه بزنن خیلی مهمه، ولی من خیال میکنم فردوسی در همین شعرش گفته کار ما ساخته است در واقع. یعنی مایی که الان اون شعر فردوسی رو میخونیم، ما از همون آدمایی هستیم که زدخان از ترک از تازیان هستیم و اهمیت فردوسی به این دیدیست که در اون موقع 1000 سال پیش داشته و این خطر را دیده و گفته و به صراحت هم گفته در واقع.
یعنی فردوسی از نظر شما با ورود اسلام و عرب به ایران به این نتیجه میرسه که به هویت ایرانی ضربه سنگینی وارد شده و این درست بشون نیست، اینطوری که من میفهمم؟
به نظر من اینطوریه. اون ضربه‌ای که وارد شده به نظر من اصلا رفع کردنی نیست در واقع و فردوسی اینو 1000 سال پیش دیده. یعنی سرنوشت تلخ ما رو دیده و گفته که این نجات خراب شده در واقع. یعنی هویتی که ما به خودمون میدیم، این هویت به نظر من هویت جعلی است در واقع. و اهمیت فردوسی به این است که این را دیده و گفته در واقع. این نتیجه این میتونست باشه ما هویت خودمون میساختیم. یعنی اگر احیانا ما دیگه هویت نداریم، من میخوام بگم از زبان فردوسی، اما اگر قرار بود هویت داشته باشیم، هویت باید ساخته بشه.
و این که به حال فردوسی میگه عجم زنده کردم بدیم پارسی، یعنی واقعا اهمیتی نداره این حرفش هم برای شما؟
نه این حرفش چرا؟ این حرفش اهمیت در این حد داده که در واقع این عجم زنده کردن بدین فارسی، این در واقع لودهنده وضع ماست. یعنی فردوسی میگه که بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین فارسی. در واقع این عجمی که او از زبان اعراب میگه بعد مرده بوده باشه که میگه من زنده کردم به فارسی. اما این کار زبانه در واقع، فقط یعنی اون دیگه درش هویت نیست در واقع. من میخوام بگم
میریم به نفر سوم، زکریای رازی. اون در کجا قرار میگیره؟
رازی من اینطوری میبینم که 200 سال بعد از ابن مقفع، رازی به صراحت گفته که ادیان موجب نفاق هستند در واقع و موجب تفرقه. دو تا امر رو در اینجا، یکی امر اجتماعی است در واقع مطرح کرده، یکی هم امر شخصی. شخصی است این است که رازی گفته که خداوند خردمند چطور ممکنه که میان آدم ها که عاقل هستن یکی رو انتخاب بکنه و اونو سرور دیگران بکنه، یعنی پیامبرا رو در واقع. و چون رازی خداوند رو در واقع خردمند میدونسته و آدمیزاد رو هم خردمند میدونسته، تعجب میکنه از اینکه همچین چیزی ممکن است صورت گرفته باشه که یک نفر رو اصلا به صراحت میگه سرور دیگران بکنن. دومیش این است که مسئله نفاق و تفرقه رو مطرح کرده که پیامبرا کاری جز این نکردن که موجب جنگ و جدال میون مردم شدند و اینا، فقط کار منفی کردن در واقع. و این به نظر من خیلی مهمه. 1000 سال پیش هم کسی اینجوری دیده باشه. و جالب این است که تمام آثاری که در این زمینه صحبت کرده باشه بوده، رازی از می رفته در واقع. تصادفی هم نیست به نظر من. با اینکه رازی خیلی آدم مهمی بوده، زمان خودش پزشک بوده و خیلی مورد احترام دیگران بوده، اما اینجوری که تو انگاری که من دیدم وقتی صحبت از او میشه و احیانا نسبتایی که اونا میبینن نسبت به رازی در واقع آدمای دیگه، میگن که اینا مال روز رازی نیست در واقع. یعنی در واقع این مسئله رو به این ترتیب در واقع چیز میکنن، تخته میکنن که میگن اون حرفایی که احیانا در این زمینه ها گفته شده مال رازی نیست، بلکه منتسب به
یه رازی پزشک بسیار بله خوب داشت، این قابل احترامه. بله. ولی این حرفای دیگری که بهش نسبت میدن اینو دیگر
اینا
خیام هم میان چنین چیزایی گفته میشه بعضی وقات که عمر خیام هم میان روایات مال خودش نبوده اون میاد.
نه درسته. نه حالا من کاری به اون ندارم، مثلا این مال خودش نبوده. نه در واقع خیام تفاوتی به نظر من با رازی لااقل داره. خیام یه آدم است که معتقد به خدا به نظر من، و به همین جهت از اونچه که در بیواسطه میبینه در زندگی مردم و من میبینه که همه چیز تلف میشه و از میمیره، در واقع باورش نمیتونه بشه که یه همچی چیزی ممکنه ساخته خدا باشه. به همین جهت اون ایراد را میگیره به خدا که گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتم این من این فلک را زمیان. در واقع پروبلم مسئله خیام خلق آفرینش است که اون نمیپسنده، برای اینکه این آفرینش رو عبث میدونه در واقع. یعنی اون چیزی که روی میده که به صورت مختلف بیان میکنه، خیال میکنه که یه همچی چیزایی درستی خدا کرده، اما به نظر خیام درست نکرده اون کاری که میبایست در واقع. و این یه چیز دیگه از فرق میکنه به نظر من.
بله.
پوزیسیون موضع رازی.
شما در مورد رازی مثلا میگید یعنی حتی به خدا اعتقاد نداشته؟
چرا؟ رازی به خدا اعتقاد داشته، ولی نه به این صورتی که ادیان به اصطلاح توحیدی میگن. رازی معتقد بوده به 5 قدیم که یه کسی خیلی زیبا پیدا کرده، به نظر من اصطلاح فارسی رو گذاشته دیرینگان. این 5 دیرینه عبارت است از خدا، هیولا، زمان، مکان و محتملاً نفس مثلا. و خدا در این میون این 5 دیرینه یکی از این 5 دیرینه نگاه است و کارش میون این 5 دیرینه با دیگر با اون پنج دیر چهار دیرانه دیگه فرقش در این است که پیکر دهنده است خدا در واقع، یعنی مسئله وحدت نیست در واقع، مسئله وحدت خدا، بلکه خدا جزء این پنج دیرینه است و پیکر دهنده است نسبت به اونای دیگه در واقع.
خب میرسیم به چهارمین شخصیتی که هستند در این
ناصر خسرو
رو شما چگونه می‌بینید؟
ناصر خسرو البته خیلی آدم مهمیه، ولی آدم ناصر خسرو یه اهمیت دیگه هم داره، اون است بسیار بسیار سخت دینه،
در دین ویژه‌ای که خودش داشت دیگه، که
نه ناصر خسرو به هر حال چیز بوده دیگه،
با اسماعیلی بود،
اسماعیلی بوده، بله
در اسماعیلی بودن سختی نظر شما
مسلمه.
بسیار خوب،
ناصر خسرو در واقع آدمی است که بردباری نداره در مقابل غیر اسماعیلی در واقع، اما اهمیت ناصر خسرو حالا این میشه ازش گذشت، اگرچه بد نیست آدم بدونه که ناصر خسرو گفته که از جمله مثلا اینو گفته که پیغمبر اسلام چون میدونست که کافران به راه راست هدایت نمیشدن به نفعشون بوده که اینا رو کشته. این تازه این استدلال جالبه که اون چون میدونسته که اینا آدم نخواهند شد در واقع نمیشن، بنابراین به نفع اینا رو از بین برده. اما ناصر خسرو یه اهمیت دیگه هم داره، و اون اهمیتش این است که دشمن رازی بوده. خب معاصر رازی هم بوده، و ناصر خسرو به سبب دشمنی که با رازی داشته و به سبب اینکه به خودش خیلی اعتماد داشته با رازی به اصطلاح مصاف داده، یعنی مقابل رازی ایستاده و در این مقابله با رازی در واقع تمام آرای رازی رو گفته و بعد بهش حمله کرد. این اهمیتی که به نظر من لااقل ناصر،
یعنی ما رازی رو تا حدی از طریق ناصر خسرو میشناسیم،
یعنی اگر ناصر خسرو نبود ما اصلا نمیدونیم رازی چی گفته. ناصر خسرو دشمن دانای رازی بوده، اینو میشه گفت در واقع، چون لااقل شماها رو یعنی ما رو در واقع در جریان گذاشته که این دشمنی که به نظر ناصر خسرو بوده که این ملحد، اسم ملحد بهش میگه، این ملحد آرایش چیه در واقع.
علاوه بر این از نظر شما هیچ جنبه‌ای از تفکر یا شعر حتی ناصر خسرو هست که جالب توجه باشه و اهمیت داشته باشه؟
خب مسلم هست، من قیام کنم که بالاخره ناصر خسرو از شاعرای زبردست ما بوده، این شکی نیست. ولی برای من در واقع ارزش ناصر خسرو سوای اون به این هم بوده که ناصر خسرو اگر نمی بود و اگر با رازی دشمن نمی بود، این ما نمی دونستیم اصلا رازی چی گفته در واقع.
خب میرسیم به آخرین شخصیت ما در لیست شما که مولوی است.
مولوی عارفی است به نظر من بی‌پروا، برای اینکه تقریبا هیچی نیست که مولوی پرهیز داشته باشه از ذکرش در واقع. حالا به طور اخص در واقع اون عشق برایش خیلی مهمه، در عشق عرفانی طبعا که متوجه یه مرکز خاصیست که اون مرکز خداست، اما در همین ارتباطش که به این مسئله میپردازه عشقهای زمینی رو مطرح میکنه که آدم اگر ندونه باورش نمیشه در واقع. یعنی میشه گفت که مولوی فراوون پورنوگرافی داره در چیزش، در شعراش، ولی من حد میزنم که مولوی یعنی یه آدمی که از عشق زمینی و عشق زن و مرد به طور اخص اینقدر به صراحت صحبت بکنه، از جمله در واقع عشقبازی خاتون است با خر که در مثنوی اومده، فقط همون نیست تو مثنوی است البته.
بله،
اینجور داستان مولوی زیاد داره در واقع، و طبعا آدم به این فکر میندازه که چطور ممکنه که یک کسی با اون از طرفی با ظرافت نظرش مثلا در غزلیاتش یه همچی مسائل و یه همچی صحنه هایی را اصلا بتونه مجسم بکنه در واقع. اما خب بوده
دیگه، بخصوص عارفان معمولا به مسائل عشق زمینی و اینا تا دل میپرداختن،
ولی مولوی داشته به نظر من.
ولی مولوی همین داستان خاتونه که شما میگید خیلی داستان گرافیک روشنیه که توضیحات مفصل
اینا هم درست میفرمایید و فقط اون نیست البته،
بله
خیلی هست در واقع، اما یکیش در واقع اون خاتون
بله رو... چون مثلش هم وارد زبان فارسی شده فدای فلان
بله درست اینا هست بله ضرب مثلش
هم وارد شده، خب اون خیلی معروفه توی کارهای مولوی.
مولوی عارفه در واقع، مولوی وقتی عارفه طبعا باید بگه که کارگاه گنج حق در نیستی است، طالب هستی چه دانی نیست چیست. با همین شعرش در واقع مولوی نشون داده که منکر همه چیزهایی است که در هستی وجود داشته باشه در واقع و باید پناه فلاح باشه در واقع. من البته برای من به همچی صحبتی اصلا نمیتونه در خور تأمل باشه، اما خب خیلی هستن که مولوی رو طبعا خیلی میپسندن و خیلی مهم بوده، ولی به نظر من مولوی از کسانی بوده که غیر مستقیم چون در واقع انکار میکنه هستی ها رو، در واقع اصلا واسه مطرح نیست هستی ها و بنابراین نتیجه یه همچی دیدی این است که از نظر امور از نظر شناخت بی اهمیت میشن در واقع.
حالا اگر در یک جلسه ای، حالا جلسه مجازی خواهد بود دیگه، رازی و ابن مقفع و فردوسی اینا مثلا پیش هم باشن، فرض میکنیم مثلا رازی و ابن مقفع میتونن با هم مکالمه داشته باشن، در مورد چی میتونن صحبت بکنن؟
رازی و ابن مقفع میتونن
با هم نزدیک باشن؟
نه قطعیست.
میتونن در مورد مسائل چیزایی که نگر...
مسلمه
چی مثلا پرشون از نظر شما فکر میکنید مهم مثلا بتونم
مثلا بحبید. دین مثلا دین در هر دوشون مشترکه در واقع. ابن مقفع در یه ارتباطی میگه که در واقع چگونه است که رؤسای دین، حال پیامبران میخواد باشن نباشن، چگونه مردم را فریب میدن در واقع و این بدان ماند که مردم فریب دین را میخونن و خودشون رو به هدر میدن.
حالا برای شما که آقای دوستان مسئله فرهنگ دین که میگید و هر اسمی که از کتاباتون امتناع تفکر در فرهنگ دینی و درخشش های تیره رو نوشتید و معتقدید ما فرهنگ دیگه انتقادی کمتر داشتیم در تاریخ ما و دین خویی غلبه پیدا کرده به فرهنگ، چطور آدمایی مثل رازی پیدا میشه؟
رازی و ابن مقفع رو من یه استثنا میدونم.
شما استثنا میدونید؟ بله
استثنا همیشه وجود داره اما اون فرهنگی که غالبه اون به جای خودش باقی میمونه، به همین جهت هم نه رازی و نه ابن مقفع و نه رازی توی فرهنگ ما در واقع مردن. من خیال میکنم وقتی یه آدمی مثل رازی و مثل ابن مقفع به این مسئله پرداختن که مسئله دین یه مسئله است که عقلانی نیست، خب این مقفری که کشتن مثلا
بله.
و من خیال میکنم که یه همچی استثناء پیدا میشه، ولی استثناء حکم عمومی نیست که در واقع، اما مسلم این است فقط اینا دوتا میتونن استثناء بوده باشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از لطف شما که شرکت کردید در این برنامه ما و این پنج شخصیت رو معرفی کردید، امیدوارم همیشه موفق باشید.
مرسی، خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. مرسی.